صلی الله علی اهل بیت طیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. زهد خوشنودی قلب نازنین مولامون حضرت ولی عصر علیه السلام صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این درست روبروی ساعت من هستن، ساعت رو نمیبینم. این یه تکونی بدید اون طرفته ساعت من ببینم که خیلی شما رو اذیت نکن. خیلی ممنون. در مورد قرآن بعضی توصیفات یه حالت کلیدی واژه‌ای داره و میتونه مجموعه قرآن رو گاهی با یک عبارت برای انسان ملموس بکنه. مثلا میگیم قرآن کتاب رحمت است و این عنوان خیلی عنوان جامعی است. شاید با اون توضیحی گفتیم همه آیات قرآن رو شامل میشه. گاهی گفته میشه قرآن کتاب نور است. حقیقتا این کلمه نور به قدری ظرفیتش بالاست که همه آیات قرآن رو میشه ذیل این کلمه بیان کرد. یه عبارتی هم میشه در مورد قرآن به کار برد که اون هم خیلی کلید واژه مهمی هست، اونم این عبارتی که قرآن کتاب امید است. یه بار با این نگاه قرآن رو مطالعه کنیم، مرور کنیم، ببینیم چقدر خدا در قالب‌های مختلف، در داستان‌های متفاوت همش داره به بندگانش امید تزریق میکنه. اغلب آیات قرآن رو میشه ذیل این کلید واژه تفسیر کرد. امید، امید خیلی عجیب است. با این نگاه یه دور شما که الحمدلله بخیر انشالله هر ماه یک جزء میخونید، سه ماه، چهار ماه، روزی یه حزبم بخونید، چهار ماه یه بار قرآن ختم میشه. انشالله ماه رمضان نزدیکه یه دور خواهید خوند. این نگاه که آیاتی که دارن امید به بشر میدن خیلی عجیبه. آیاتش فوق‌العاده است، خصوصا بعضی از داستانهایی که قرآن از انبیای گذشته نقل کرد در امید آفرینی فوق‌العاده است. حالا انشالله این رو من فکر میکردم یه جلسه فقط اون آیات خیلی برجسته امید رو بخونیم، یک ساعت حداقل فقط باید آیه رو بخونیم ترجمه‌شو بگیم. اینقدر آیات مهمی در این بخش امید هست. نقطه مقابلش هم خداوند از شیطان و شیاطین نقل میکنه که مهمترین، یکی از، حالا با این عبارت بگیم، یکی از مهمترین ابزارهای شیطان یأس آفرینی است. نمیشه، نخواهد شد، ممکن نیست، تمام شده. کار شیطان اینه. لازم نیست که ما رو به خیلی راه‌های دیگه بکشونه. از انسان امید رو بگیرند، این انسان کاملا راکت میشه. امیدو بگیرن. مولوی داستانی داره، میگه یه معلمی بود خیلی سختگیر، اصلا کلاسشو تعطیل نمیکرد. این دانش آموزای چغیر مونده بودن دست این معلم که آخه یه روز بالاخره تعطیل کن. با هم تصمیم گرفتن این نقشه ای رو طراحی کردن. معلم که آمد خب کتابا رو باز کنید، یکیشون گفت استاد امروز یکمی رنگتون پریده، مثل که حال ندارید. خیلی هم حالم خوبه، بشین سر جات کتابتو باز کن. دومی، استاد امروز سرحال نیستید، چی شده؟ به قول احوام میگن خدا بد نده، اصلا خدا که بد نمیده. چی شده؟ این کمی چی شد؟ بشین سر جات حالم خوبه. سومی، چهارمی، پنجمی، ششمی، هفتمی، یه وقتی دهمی گفت دیگه استاد از حال رفت، گفت امروز کلاس تعطیله، من برم استراحت کنم. خیلی معلم قوی بود که 10 نفر بهش بگن. ما خیلی همون با 2-3 تای اول دیگه از حال میریم. کسی به ما بگه امروز رنگت پریده، چی شده، حالت خوب نیست، مثل این که 2-3 نفر بگن، یه کار شیطان اصلا همینه که انسانها رو امید ازشون میگیره، ناامید میکنه، نمیشه، همه افقها رو تاریک نشون میده. اینم در قرآن موارد متعدد داره، تا جایی که از حضرت یعقوب نقل میکنه قرآن، بعد از سالها که گفتن یوسف گرگ خورده اینها، به برادران یوسف میگه برید دنبال یوسف، ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. میگه مایوس نشید از رحمت الهی، برید دنبالش بگردید. بعد از سالها. این خیلی مقدمه کوتاهی بود برای این آیه‌ای که امشب خدمتتون عرض میکنم. برادر عزیزمون خیلی قشنگ خوندن، واقعا دلنشین تلاوت کردن. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این یکی از اون آیات بشارت قرآن هست نسبت به آینده. ما تعدادی آیه در قرآن داریم که آینده جهان بشریت، آینده مسلمان ها رو ترسیم کرد خداوند به عنوان وعده های الهی. آیات متعددی در قرآن هست، این یکیش. در سوره صف بعد از اینکه بشارت عظمای حضرت عیسی رو نسبت به پیامبر اسلام بیان میکنه، مبشرن به رسول یعطی من بعد اسمه احمد، صلوات بفرستید اللهم صلی اللهم محمد، که خب این بشارت تحقق پیدا کرد با نزول قرآن، آمدن پیامبر یه بشارت محققی بود دیگه. اشاره میکنه که این ظالمین، مستکبرین، ستمگران در مقابل دین خدا و نور خدا دارن تلاش میکنن این نور رو با فوت کردن خاموش کنن. یریدونه، ارادهشون اینه، خواستشون اینه، لیطفئوا، اطفا همون اطفا حریق که ما میگیم، خاموش کردن، اطفا همون. چی رو خاموش کنن؟ نور الله. با چی؟ با فوت کردن به افواه. حالا شمع رو میشه فوت کرد، خاموشش کرد، شعله های کوچیک رو شاید بشه فوت کرد، خاموش کرد، شعله های بزرگ هر چه فوت کنی شعله برتر میشه تا برسی کسی مثلا میخواد آفتاب رو فوت کنه. آفتاب رو مثلا بخواد با فوت کردن خاموش کن. این خب یه معنی آیه هست، شاید معنی افواهه ما بعضی ها گفتن با سخنانشون، با تبلیغاتشون. افواه بالاخره یه تبادری هم به سخن داره، با گفتگو و تهمت زدن و جوسازی و ایجاد شبهه و اینا میخوان نور خدا رو خاموش کن. والله متم نوره، این وعده الهی است، خداوند نورش رو تمام خواهد کرد. تمام در فارسی خیلی رسا نیست، یعنی جهان شمول خواهد کرد، همه جا رو این نور خواهد گرفت. تمام به معنی کمال، اینجا متم نوره، نورش رو تمام میکنه، یعنی همه عالم رو با نور خودش روشن خواهد کرد، با توضیحی که در آیه بعدی هست. والله متم نوره، خدا نورش رو کامل خواهد کرد. ولو کره کافرون، ولو اینکه کافرها هرچند خوششون نیاد، این فقط خوش آمد نیست، یعنی هرچند تلاش بکنند، هرچند طراحی کنند، این اراده قطعی خداوند است که نورش رو بر همه دنیا پرتوش رو خواهد افکند. این یه وعده الهی است. اگر خاطرتون باشه در تفسیر نور خدا گفتیم خداوند آدرس نورش رو بیان کرده، یادتون که هست سوره نور، الله نور السماوات والارض. آقا این نور کجاست؟ فی بیوتن، در یه خانه هاییست این نور. توی این خانه ها چه خبره؟ رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعونن ذکر الله، یه شخصیت هایی توی این خانه ها هستن که اونا مظهر نور خدا هستند. چقدر تلاش کردن در این 1400 سال نور رسول خدا رو خاموش کنند. در مورد پیامبر ما که خیلی نتونستن، همه رو متمرکز کردن رو امیرالمومنین. شرایط به گونه ای بود که مستقیم به پیامبر نمیتونستن بپردازن، لذا همه توانشون رو گذاشتن که نور علی خاموش بشه. این مطلب از اهل سنت، یکی از علمای اهل سنته، میگه هم دوستان علی هم دشمنان علی دست به دست هم دادن تا نام علی فراموش بشه. میگه دوستان علی به خاطر ترس از جانشون بود. خدا میدونه چند میلیون انسان فقط به خاطر اتهام دوست داشتن علی کشته شدن، خانه هاشون ویران شده، زندگی هاشون نابود شده. همین تهمت دوست داشتن علی تهمت کمی نبود، طبق تاریخ قطعی مورد اتفاق شیعه و سنی، بیش از 60 سال در تمام منبرهایی که در جهان اسلام خطبه جمعه میخوندن و خطبه های دیگه میخوندن، امیرالمومنین رو لعن میکردند. 60 سال تا عمر ابن عبدالعزیز آمد این سنت رو برطرف کرد و از جا برداشت. با چه سختی که جوردش یک داستان مفصلی داره، چطور تونست قانع کنه مردم که دیگه بسه، علی رو لعن نکنیم. 60 سال اونم جهان اسلام با اون عظمت، یک مرزش به طرف چین رسیده بود، یک مرزش به اسپانیای اروپا رسیده بود، از شمال به قفقاز رسیده بود، از جنوب به افریقا رسیده بود، کشور به این بزرگی. 60 سال میرین، 60 سال سه نسل عوض میشه. دستور بنی امیه بود، اینطور لعن کردند، دوستان بسیاریشون کشته شدند، بقیه از ترسشون سکوت کردند، دشمنانم که معلومه چی شد نتیجهش؟ امروز نور امیرالمومنین چیه؟ نور امیرالمومنین همینطور در حال تلالو بیشتره. فکر کردن اگه امام حسین رو بکشند این مصباح الهداست دیگه. امام حسین مصباح الهداست، یعنی چراغ نور، خاموش میشه. فکر کردن که در کربلا کار تمام شد، جمع دیگه همه رو کشتیم دیگه، چیزی نموند. 1400 سال گذشته، چه اتفاقی افتاده در مورد نور امام حسین؟ هر سال که میگذره نسبت به سال قبل همه احساس میکنن امسال یه شور دیگری بود. من یادم نمیاد سالی مؤمنین این حس رو نداشته باشن. هر سال که مراسم تاسوعا عاشورا اربعین پیش میاد همه حسشون اینه که نسبت به سال قبل امسال یه شکوه بیشتری بود، یه شناخت بیشتری از امام حسین پیش آمد. اینا نور خدا هم تلاش کردن خاموش کنن. چی شد؟ این وعده خدا، حالا اینا مقاطع خاصشه، اصل وعده خدا تحقق پیدا نکرده هنوز. خب متم نوره، کی بناس این نور تمام بشه؟ آیه بعدی رو بخونم براتون. آیه بعدی که توضیح متم و نوره هستش، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. خداوند رسول خودش رو با هدایت و دین حق مبعوث کرده، فرستاده. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اینش مهمه. لیظهره علی دین کله. این دیگه از اون وعده های عجیب قرآن، میگه این دین بر تمام ادیان کله، دیگه استثنا نداره که کله، بر تمام ادیان غلبه خواهد کرد، غالب بر تمام ادیان خواهد شد. لیظهره علی دین کله ولو کره المشرکون، ولو اینکه مشرکین خوششون نیاد، این اتفاق خواهد افتاد. دین الهی که یکی از مظاهر نور خدا، دین خداست دیگه. دین خدا مصداق اتم نور خداست. میگه مطمئن باشید این دین بر تمام ادیان غلبه خواهد کرد. خب ما که اعتقادمون اینه این مظهر اصلیش در حکومت جهانی حضرت ولیعصر علیه السلام اتفاق خواهد افتاد و دین الهی جهانی خواهد شد. اما نکته مهم اینه که امروز میخواییم کمی بحث کنیم روش، چه ظرفیتی در این دین وجود دارد که میتواند جهانی بشود؟ خب این آیه‌ای که لیظهره علی الدین کله هست در سه جای قرآن همین متن تعبیر آمده. یکیش همین سوره صف، همین مقدار که متم نوره رو توضیح میده، این که کمال نور خدا در دنیا به وسیله غلبه دین خدا بر ادیان دیگه است. در یه آیه دیگه این مطرح شده که در سوره توبه هست، آیه 33، این همین آیه سوره صفه که اون توضیحش بمانه برای بعد. یه آیه دیگری در سوره فتحه که من میخوام رو این با شما یه کمی بحث کنیم امشب. در سوره فتح که میدونید سوره فتح مربوط به فتح مکه هست دیگه، اونجا یک همین آیه با یه اختلاف کوچکی آمده، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، ادامش و کفا بالله شهیداست. یعنی شما هر وعده‌ای بدید باید یه شاهدم بگیرید دیگه. معمولا کسی که وعده میده بخواد وعده‌اش رو خیلی قرص و محکم بکنه، مخاطبش دیگه اطمینان خاطر پیدا کنه، یه شاهد میگیره. پدر میخواد به فرزندش یه وعده‌ای بده، خانمش صدا میزنه بگیم مادرتم شاهده، این کار اگر بشه من انجام خواهم داد. مادر شاهد میگیره که این وعده خیلی دلنشینتر و اطمینان آورتر باشه. تو این آیه که این وعده رو خدا میده، لیظهره علی الدین کله، میگه چه شاهدی بهتر از خودم، و کفا بالله شهیدا، خدا بهترین شاهد است بر این که این وعده تحقق پیدا خواهد کرد. خب نکته مهمش اینه، ادامه آیه، این آیه در سوره فتح میگه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل، که میخونم براتون. این آیه بعدی پاسخ اون سوالی است که عرض کردم، چه ظرفیتی در دین اسلام است که میتواند جهانی بشه؟ و دوستان عزیز، این آیه یک نسخه مهمی است برای کسانی که میخواهند در جهانی شدن دین اسلام نقش داشته باشند، کسانی که دوست دارند جز یاران حضرت ولیعصر علیه السلام باشند. این آیه نسخه اوناست. میگه دلیل این که این دین خواهد توانست بر تمام ادیان غلبه کنه، این پنج تا ویژگی است که در اصحاب و یاران پیامبر عظیم الشان حضرت محمد صلی الله علیه و آله محمد وجود داره. البته اینو بخوایم توضیح بدیم باید برگردیم فضای سوره فتح رو هم ببینیم، اونو ببینیم این آیه خیلی بر دل ما خواهد نشست. خود استقبال مردم مدینه و انصار قرار گرفتن در سال 8 هجری، 8 سال بعد با یک فتح بزرگی وارد مکه شدند. مکه فتح شد، 8 سال طول کشید پیامبر عظیم الشان وارد مکه شد، فاتحانه فتح کرد، اونم با اون ویژگی عجیبی که داره. خواهم بگم فضا رو نگاه کنید، میگه این وعده رو که من داده بودم محقق کردم، وعده فتح مکه. فتح مکه نه، وعده این که مسلمان ها تونستن غالب بشن بر اون منطقه. اینجا که میرسه یه وعده دیگه میده، میگه منی که تحقق دادم شدت عمل دارند، که کوتاه نمیش کار نیستند در مقابل کفار، ایستادگی میکنند، مقاومت میکنند. خیلی نکته عجیبیه، یعنی هیچ سستی و ضعفی در مقابل کفار از خودشون نشون نمیدن. این نکته در قرآن بیش از 100 بار به انهای مختلف به مؤمنین تذکر داده شده. مؤمنین باید در مقابل دشمن ایستاد، کوتاه بیایید حتما شکست میخورید. کفار که گفته میشه منظور دشمنان دینن، نه هر کسی که مسلمان نیست. کفار در قرآن کسانی هستند که در مقابل دین خدا میستند، مبارزه میکنند. بارها در قرآن شاید بتونیم بگیم یکی از مهمترین تذکراتی که به مؤمنین داده شده اینه که در مقابل دشمن کوتاه نیایید، احساس ضعف نکنید، وادادگی نداشته باشید. قدرت دشمن شما رو مرعوب نکند. این فصل مستقلی است، یک بار آیاتش رو براتون خواهم خوند که چقدر خدا رو این موضوع تأکید داره مؤمنین تحت تأثیر قدرت دشمن احساس ضعف نکنند، محکم بایستند و مطمئن باشند پیروز میشن. کم من فئتن قلیله، بخونید بعدش، غلبت فئتن کثیره باذن الله. خدا میگه من که نشون دادم خیلی وقتا باهای کوچیک در مقابل دشمن بزرگ پیروز شدم. ایستادگی کنید در مقابل دشمن، کوتاهی‌های دشمن قطعا بیشتر فشار خواهد آورد. این تجربه تاریخی مبارزه مؤمنین با دشمن اینه، هر جا ایستادگی کردن پیروز شدن، هر موقع کوتاهی کردن طبیعی است مشکل پیدا کرد. این یک، این ظرفیت اول. دوم، رحما و بینهم، اون انسجام داخلی. میگه این مؤمنینی که پیامبر تربیت میکنه اینا با همدیگه مهربانند، به همدیگه رحم میکنند. ببینید همون هایی که در مقابل دشمن در سوره صف میگه کأنهم بنیان مرصوص، مثل کوه محکم میستن، در مقابل همدیگه چطورند؟ بسیار عطوف، مهربان، رحیم. یه عبارتی در سوره مائده هست خیلی عجیبه، خوندم یه بار براتون، اذلتن علی المؤمنین، خاک پای همدیگه میشن مؤمنین نسبت به همدیگه. اینو میگن بعضی تعارض ها خداوند جمع میکنه، بری در بین اینها برقرار میشه، اون بنیان های اصلی رو در جامعه ایمانی مستحکم میکنه، که میگیره. البته دقت بفرمایید، تو این آیه اول گفت اشداء علی الکفار، بعد گفت رحما بینهم. یادتون میاد آیه رو خوندیم، فمن یکفر به طاغوت و یومن بالله، اول کفر به طاغوت بعد ایمان به خدا. ایمان به خدا گام اول نیست، ایمان به خدا گام دوم. و الا در دنیا خیلی ها خدا رو قبول دارند، عموم مردم خدا رو قبول دارند، مشکل تو بعضی کفر به طاغوته. اگر سیستم دفاعی رو از بدن یه فردی بگیرن، هر چی میتونن تقویتش کنن، چه اتفاقی میفته؟ سیستم دفاعی نباشه، هر چی تقویت هم بکنید فایده ای نداره. اصل اون سیستم دفاعی بدنه. دوستان عزیز، این که در دنیا تلاش میکنن آیات جهاد به گونه ای در کشورهای اسلامی بیان نشه، یکی از تلاش‌های ویژه هست دیگه، آیات جهاد رو بگیرن بگن اینا خشونته، خشنه، اینا رو بگیریم، مثل این که از یه انسان استخونهاش رو بگیرند. گوشت که نمیتونه سرفا بیسته، میشه یه گوشت لخت برای خوردن. میدانند این اشداء علی الکفار چه قدرتی در جریان اسلامی ایجاد میکنه، اینو میخوام بگیرم به انهای مختلف. قرآن اول اشداء رو گفته، بعد رو هم اول کفر به طاغوت رو گفته، بعد ایمان به خدا. اینو دقت کنیم. خب سوم تراهم رکعاً سجدا، این مؤمنین که در مقابل کفار اونگونه، در مقابل مؤمنین اینگونه، در مقابل خدا چطورن؟ تراهم رکعاً سجدا، همش در حال رکوع، حال سجده. دیگه رکوع و سجده نماد تواضع، عبودیت، تذلل، کوچکی در مقابل خداست. دیگه انسان بخواد کوچکی خودش رو به خدا نشون بده باید بره سجده، بیفته تو سجده. سجده های طولانی، رکوع های طولانی. بعضی از مؤمنین این گونه هم یک شب رو میذارم برای رکوع، یک شب رو میذارم برای سجده. سجده های طولانی میکنن. بالاخره تجلی رکوع و تجلی بندگی خالصانه در رکوع و سجود، این نظهر اینه که در مقابل خدا چنین حالی رو دارند و با پشتوانه این حاله که اون مقاومت ایجاد میشه. کسی که در برابر خدا این چنین سر تسلیم فرود بیاره، دیگه در مقابل طاغوت ها، در مقابل ستمگران، در مقابل زورگوهای دنیا اصلا خم به ابرو نمیاره، احساس ضعف نمی کنه، تمایل پیدا نمی کنه کسی که چنین سجده ای بکنه. چهارمین ویژگی، ظرفیت. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، تلاش، سعی، کوشش برای زندگی دنیویشون. یبتغون فضلا من الله در قرآن هر جا گفته شده همین زندگی دنیوی است. اینطور نیست که اینها بگن ما فقط دنبال آخرتیم، دنیا رو کار نداریم. در دنیا تلاش میکنند. روز جمعه که ما میگیم تعطیلی است، قرآن میگه مؤمنین بعد از نماز جمعه میرن دنبال این که زندگی دنیویشون رو تامین بکنند. فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض يبتغون من فضل الله، میرن دنبال فضل الهی. باید کار کرد، باید تلاش کرد، باید زحمت کشید، آباد کرد، وابسته نشد. زندگی مردم باید زندگی آبرومندانه ای باشه. اما این اماش اینه، اگر دنبال دنیا میرن باز و رضوانا، در همین هم دنبال رضای خدا هستن. اینش مهمه ها. انسان بره کار کنه، تلاش بکنه، زندگی آبرومند برای خودش، رفاه برای جامعهش ایجاد بکنه، که عین عبادت، یک بار براتون روایتش خوندم، عبادت و بندگی خدا 10 قسمه، 9 قسمش کسبه. همین دنیاش هم برای اینکه رضای خدا به دست بیاد. جامعه اسلامی درش وجود نیازمندان نشون میده که مؤمنین به وظیفه‌شون درست عمل نکردند. باید تلاش کنیم، زحمت بکشیم، کار کنیم برای اینکه رضای الهی رو به دست بیاریم. این 4 تا. 5، سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، بازم برگشت به سجده. ببین، اشداء علی الکفار، رحماء بینهم، سجرکن سجدا، دنیا رو باید آباد کرد. بازم میگه چهره اینا چهره ایست که نشون میده کارشون سجده در برابر خداست. سیما هم فی وجوه، علامت اینا تو چهره شدن، اصلا از چهره شون استکبار نمی بارد. بعضی ها دیدید مثل اینکه عصا قورت دادن، یه کمی هم خم نمیشه، اینقدر صاف بابا یه کمی هم در مقابل مؤمنین خمش. این عصا قورت دادن چهره همیشه چهره متکبرانه، میگه اینها اینقدر اهل سجده اند، چهرهشون نشون میده که اهل سجده اند. اهل سجده اند، فخر فروشی نیست، علامت اشرافیت تو چهرهشون نیست، علامت اسراف اطراف در چهره اینها نیست، علامت غفلت دنیا زدگی در چهره اینها نیست، چهرهشون علامت خشوع خضوع افتادگی فروتنی در یک جمله سجده داره. واقعا اگر امتی این پنج تا ویژگی رو داشته باشه، دینشون بر تمام ادیان غلبه میکنه یا نمیکنه؟ این آیه توضیح لیظهر ولدین کله است، ادامه اون آیه هست. هر امتی این پنج تا ویژگی رو داشته باشن، یقینا دینشون بر تمام دینیان دو ادیان غلبه خواهد کرد. این ظرفیت خدا ایجاد کرده. لذا شما اگر برید اوصاف یاران حضرت ولیعصر رو ببینید، نه اوصاف ممهدون رو ببینید. ممهدون کسانی هستند که زمین سازان ظهور حضرتند. تو همین پنجتا خلاصه میشه، اینا هستند که زمین ساز ظهور میشن و حکومت جهانی اتفاق میفته. حالا این عبارتش خیلی قشنگه، این پنجتا رو که میگه و ما ذالکه مثلهم فی تورات، مثل اینها در تورات همین گونه بیان شده. یعنی هزار سال قبل که تورات نازل شده، قبل از قرآن، تورات حدودا هزار سال قبل از قرآن هستش حدودا، در اونجا خداوند این وصف رو بیان کرده که پیامبر اسلامی خواهد آمد، یاران او چنین ویژگی های رو خواهند داشت. نکته جالبترش ادامه آیه است، میگه این که مثلشون در تورات بود، تو انجیل هم یه مثلی براشون گفته شد. انجیل حدود 500 سال قبل از اسلامه. و ذالک مثلهم فی تورات و مثلهم فی الانجیل. اما مثل اینا در انجیل چیه؟ در انجیل کتاب از عیسی برای امت پیامبر اسلام یه مثال زده شده، این هم خیلی مثال لطیفیه. کزر این اخرج شطعه، میگه مثل یک گیاهیست یا درختیست که از اطرافش جوانه زده. این درخت ها کنارش جوانه میزنه. این یک فآزره، این گیاه اینقدر پرظرفیته سریع این جوانه ها رو رشد داده، با سرعت میرویند. سه فستغلظه، این جوانه های رشد کرده غلیظ میشن، یعنی قرص و محکم و سفت میشن از کنار این درخت که این جوانه میاد بالا. گاهی اینقدر محکم اون درخت اصلی کلن میشه حاشیه، این میره بالا. چهارم فستوا علی سوقه، کاملا بر روی پای خودش دیگه میسته، یعنی قامتش راست میشه. این عبارت ما راست قامتان از این آیه هست. میگه این درخت چنان این ساقه ها میره بالا، راست قامت میسته. پنجم یعجب الزراء لیغیظ بهم الکفار، خود کشاورزا همه تعجب میکنن عجب رشد کردیم، از کجا آمد این رشد؟ لیغیظ بهم الکفار، کفار همشون غیظ میشن، سر تا پاشون غضب میشه. این چی بود؟ اینا کی هم دیگه؟ اینا کیان اینطور رشد کردند، این همه پیش رفتند، این چنین قرص و محکم شدند. خیلی عجیب. این مثال رو یه مقدار خودتون مراجعه کنید، آیه رو ببینید. این گیاهی که اون شجره طیبه رو اینجا خدا ترسیم کرده، با چه سرعتی رشد میکنه، رو پای خودش میسته، بعد قامتش راست میشه، کفار همه میفتن به غیظ و غضب از دست اینها. این هم مثلشون در انجیل هستش. دوستان عزیز، اگر بخوام خلاصه کنم صحبت رو، سنت الهی، سنت یعنی اون اراده قطعی بدون هیچ گونه تردید، اینه سنت الهی. یعنی این اینه که حق پیروز خواهد شد و باطل شکست خواهد خورد. این سنت قطعی خداست. دین خدا قطعا بر همه ادیان پیروز خواهد شد و نور خدا همه عالم رو خواهد گرفت. آیات شما امروز دو سه تا آیه خوندم براتون، آیات متعددی در قرآن هست. فقط میخوام یه نکته شما بگم تمام زبط. قرآن یه مثال دیگه هم زده که ما حواسمون جمع باش. میگه حق با باطل از جهت ظهور و بروز، حق مثل اون آب است، باطل مثل کف روی آبه. وقتی آب با شدت حرکت میکنه، قرآن مثال سیل رو میزنه، سیل وقتی میاد شدت آب اینقدر زیاده، شما هر چه میبینید کف روی آب رو میبینید، خود آب رو نمیبینید. این آیه چون باید میخوام خواهش میکنم ازتون مراجعه کنید، توی جلسه نمیشه گفت، رعد، سوره رعد آیه 17، انزل من السماء ماء، خدا از آسمان آب رو نازل میکنه، فسالت اودیتا بقدرها، هر سرزمینی به اندازه خودش از این آب استفاده میکنه، یه جاهای این آب میشه سیل، تحتمل السیلو زبدن را بیا، این سیل وقتی را میفته روش کفهایی دیده میشه، کف. میگه فقط این نیست، شما فلز رو هم که ذوب میکنید، نمیدونم دیدید یا نه، فلز که ذوب میکنن روش همش کف میشه، مثلا خود فلز دیگه دیده نمیشه. میگه در اونجا هم همینطوریه، مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت، میخوان فلز رو ذوب میکنن، بازم این زبد، زبد یعنی کف، روی فلز هم دیده میشه. کذالک یضرب الله الحق والباطل، خدا اینطوری باطل و حق رو به شما نشون میده. چی میشه؟ اینو دقت کنید، فاما الزبد فیذهب جفاء، اون کف که رفتنی است، کف که واقعیتی نداره، کف حبابه، از بین میره، اون که رن میره، اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اونی که به درد مردم میخوره اون آبه، اون فلزه، اون میمونه. این مثال خیلی واقعا یک ساعت جای بحث داره، نمیخوام هم دیگه وقت من جمع میکنم صحبتم رو، ولی رو این مثال توجه کنید. خدا میخواد به ما بگه فریب این کف ها رو نکنید. کف خیلی زود تو این دنیا کار دشمنان، کافران، مشرکین هم ایجاد این کف هاست، بیش از کف هم نیست، حقیقتون آبه. این کف ها از بین خواهن رفت، اون چه که میماند این آبه. حق و باطل اینجوریه، هیچ وقت این کف هایی که ایجاد میکنند ذهن همه رو پر میکنن با این کف هایی که روی آب است و روی فلز، مانع نشه که ما حقیقت رو ببینیم. کار دشمن اینه کف درست کن، همون ما میگیم جوسازی، شایع درست میکنه، یه ذره میگیره، نقاط ضعف رو خیلی بزرگ جلوه میده، کارشونه. اما حقیقت چی؟ من امتهای قبل از خودمون رو نمیدونم، ولی در دوره ما، در دوره این 43 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که شما بخشش رو دیدید و بخشش رو شنیدید، واقعا خدا این رو نشون داد چطور میشه یک جریان حقی شروع بشه، یک دنیا در مقابل این جریان حق بیسته، یک دنیا در مقابل این جریان حق بیسته و این جریان پیش بره. هرچه هم کف روی آبه، باز این کف هم کنار، این بره جلو و این نهال اینقدر قدرت پیدا بکنه و دشمنان این هم از دست این جریان غضبناک بشن، لیغیز بهم الکفار، سر تا پای وجودشون غیظ و غضب بشه نسبت به این جریان، که گفت به امریکا بگو از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیتت بمیر، 43 سال دندونهاشونو به همدیگه فشار میدن، چه کنیم از دست این جمهوری اسلامی؟ و این نظام همینطور داره پیش میره. اینه که ما با چشم خودمون دیدیم، یه تحقق یکی از وعده های الهی رو که دیدیم خدا چه کرده تا امروز. شوخی نیست، ما 1% سرزمین دنیا رو داریم و 1% جمعیت دنیا رو داریم و قطعا روز کشورهای پیشرفته که نبودیم. بعضی ها فکر میکنن جوری القا میکنن که قبل از انقلاب کشور ما در اعداد کشورهای پیشرفته بوده، اینطوری ترسیم میکنن برای نسل جوان و نوجوانمون که ما قبل از انقلاب کشورمون یک کشور در اعداد مثلا ایتالیا و فرانسه به نظر پیشرفتهای مادی بوده، حالا به کجا رسیدیم؟ اینجوری که نبودیم. ما هم یک کشوری بودیم توی این منطقه مثل کشورهایی که الان هستند. اینطور نبود که در کشور ما اتفاق خاصی افتاده بود اون موقع. ولی امروز جایگاه مردم ما در دنیا، جایگاه این جریان مقاومتی که در دنیا ایجاد شده، نقش ما در دنیا به اندازه خودمون 1%، 1% دنیا هستیم دیگه. آیا ما نقشمون 1%؟ یا این جریانی که در مقابل کل نظام سلطه‌ای که داشتن بعد از خصوصا جنگ سرد، که فکر میکردن دیگه اتحاد جماهیر شوروی تمام شد، صراحتا گفتن پایان تاریخ، همین آیه فوکویاما گفت تاریخ تمام شد، یعنی دیگه امریکا بر تمام دنیا غلبه کرد. پایان تاریخ منظورش این بود که پیروزی فرهنگ غرب بر دنیا تمام شد. آیا تمام شد؟ یا یک جریانی رو که خداوند در طول تاریخ به وسیله انبیا این جریان رو هدایت کرده، در دوران ما به وسیله مردم، مردم شایسته، مردم ارزشمند، مردمی که 43 سال ایستادند، مقاومت کردند، اشداء علی الکفار رو در عمل نشون دادن، این مردم ما رحما بینهم رو در عمل نشون دادن. در قضیه همین کرونا میدونید در دنیا چقدر بحران ایجاد شد، که کشور ما چقدر سبد غذایی این مردم ما برای محرومی تهیه کردن. یک قلم فقط من اشاره کردم، هزاران مردم ما در دنیا هم در اشداء علی الکفار قطعا نمونه ندارن، هم در رحماء بینهم حتما در دنیا نظیر ندارن، هم در رکعان سجدا مردم ما در دنیا نمونه ندارن. کجای دنیا مردمی با این عبودیت و بندگی میشه پیدا کرد؟ بله کفهای آب همه جای دنیا هست، کف که همه جا هست، کفه. کجای دنیا میشه پیدا کرده ایام اعتکاف چند میلیون آدم بیاد معتکف بشه، همش هم جوان تقریبا؟ دنیا میشه پیدا کرد چنین چیزی؟ هر کجای دنیا برید، بزرگترین کشور اسلامی اندونزی از جمعیت فکر میکنم چه موقع عبادت چقدر جمعیت میان بر عبادت هم عبادت های این چنینی رکعن سجدا مردم ما اینجوری هم الحقالس کفو بزنید کنار ببینید حقیقت مردم ما اینه خدا رو شکر میکنیم به مردم ما این شایستگی رو داده که مقدمه حکومت جهانی اسلام رو فراهم میکنه این پنج تا ویژگی رو که در این آیه خوندیم براتون آخرین آیه سوره فتح خواهش میکنم مراجعه کنید یه مقدار با این آیه بیشتر مانوس باشیم محمد رسول الله والذین آمنوا معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تا ادامه خدا را شکر میکنیم که به ما توفیق داده ما هم در این مسیر باشیم انشاءالله این ویژگی پنجتا رو در خودمون بیشتر تقویت کنیم ما رو هم جزء یاران یارمون محسوب بکنند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد